ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دست کم 16 پلیس در حمله های انتحاری افغانستان کشته شدند. دولت جمهوری اسلامی ایران از آغاز حذف یارانه ثروتمندان خبر داد. و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران خواستار بازگشت اعتبار مقابله با ریزگردها شد. دست کم 10 پلیس در ولایت لوگر در شرق افغانستان بر اثر حمله های انتحاری کشته شدند. به گفته یه سخنگوی ولایت لوگر، 4 بمبگذار انتحاری در این حمله ها مشارکت داشتند. حمله های انتحاری در ولایت لوگر در حالی صورت گرفت که ساعتی پیش از آن سخنگوی ولایت قندهار در افغانستان از کشته شدن دست کم 6 پلیس در حمله شبه نظامیان طالبان به یک ایستگاه بازرسی در منطقه میوند خبر داده بود. به گفته یه سخنگوی ولایت قندهار، به شبه نظامیان طالبان نیز در این درگیری تلفات سنگینی وارد شد، اما این مقام افغانستان اشاره‌ای به شماره تلفات طالبان نکرد. در کابل پایتخت افغانستان نیز بر اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری شده، در اوایل روز سه‌شنبه 1 تن زخمی شده است. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، اعلام کرد که حذف یارانه ایرانیان خارج از کشور و یارانه افراد ثروتمند در ایران آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای نوبخت گفت که یارانه افرادی که در خارج از ایران زندگی می کنند در سال جاری قطع شده و یارانه افراد پردرآمد در داخل ایران نیز با یک برنامه مشخص و با احتیاط حذف خواهد شد. به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، درآمد حاصل از حذف یارانه این افراد صرف بهداشت و درمان خواهد شد. پیشتر یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از حذف یارانه خانوارهای با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان در سال 94 خورشیدی خبر داده بود. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، از مجلس شورای اسلامی خواست تا اعتبار مقابله با ریزگردها را به بودجه سال 94 خورشیدی بازگردانند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، ردیف اعتباری مقابله با ریزگردها در ایران توسط مجلس شورای اسلامی از بودجه اعتباری سال 94 حذف شده است. در همین حال پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران گزارش داده که اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری ایران، و حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، در بغداد یادداشت تفاهم همکاری برای مبارزه با ریزگردها را امضا کردند. پدیده ریزگردها در هفته‌های اخیر استان‌های جنوبی و غربی ایران را فرا گرفته و منجر به بروز مشکلاتی برای مردم این مناطق شده است. در خبری دیگر، مسعود باقرزاده کریمی، معاون امور طلبهای سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، از خشک شدن 67% مساحت طلبهای این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، از 3 میلیون هکتار مساحت طلبهای ایران 67% آن خشک شده است. به گفته یه مقام محیط زیست ایران، توسعه بی‌رویه و سدسازی از اصلی ترین دلایل خشک شدن تالاب‌های ایران به شمار می‌رود. کاهش بارندگی و افزایش دما نیز از دیگر دلایل این مشکل زیست محیطی عنوان شده است. تالاب‌های ایران محل زیست بیش از 140 گونه پرنده مهاجر و بومی است که حدود 30% از پرندگان ایران را تشکیل می‌دهند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خبرهای منتشر شده درباره مراجعه یک بیمار مشکوک به ویروس ابولا به بیمارستان شهدای تجریش تهران را تکذیب کرد. خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، روز دوشنبه 27 دی ماه به نقل از بهرام مفید، رئیس بیمارستان شهدای تجریش، از مراجعه یک بیمار مشکوک به ویروس ابولا به این بیمارستان خبر داده بود. ساعتی پس از انتشار این خبر، مسعود یاوری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفته تاکنون هیچ مورد مشکوکی از ابولا در هیچ یک از بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گزارش نشده است. اما رفته رفته نزدیک میشیم به زمان پخش برنامه کارنامه. برنامه کارنامه درباره کارگران. شما میتونید نظراتتون رو با ما از طریق info@radiofarda.com در خصوص این برنامه در میون بگذارید.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حداقل دستمزد سال آینده کارگران در ایران اختصاص دارد. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم که اخبار روزهای قبل را بشنوید. خبرگزاری ایلنا نوشت 16 تن از کارگران روزمزدی نیبر شاغل در شرکت نیشکر هفتپه در پی برخورد وانت نیسان حامل آنها با یک کامیون زخمی شدند. بر اساس این گزارش یکی از کارگران شرکت نیشکر هفتپه گفت که اکثر تصادف‌ها در این منطقه بر اثر گرد و خاک ناشی از عبور و مرور کامیون‌های حامل نیهای بریده است که عبور و مرور را دشوار می‌کند. به نوشته این کارگر حدود 2 ماه پیش 2 کارگر به همین دلیل در این منطقه جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش در گذشته این جاده‌های خاکی توسط خودروهای مخصوص آب‌پاشی می‌شد تا دید رانندگان از شدت گرد و خاک محدود نشود، اما این کار از چند ماه پیش انجام نمی‌شود. خبرگزاری ایلنا از سنگ اندازی اداره کار شهرستان اردکان در بازگشت به کار نماینده کارگران معدن چادرملو خبر داد. بر اساس این گزارش بهرام حسنی نژاد دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو که در پی شکایت کارفرما پس از اعتصاب 1 ماهه کارگران این شرکت در سال گذشته از کار اخراج شده بود، در 2 ماه گذشته با وجود صدور حکم تبرئه از تمام اتهام‌ها موفق به بازگشت به کار نشده است. شماری از کارگران کارخانه کیانتایر در واکنش به کاهش تولید این واحد و نگرانی از دریافت نکردن مطالبات پایان سال خود در محوطه این کارخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، از آذر ماه سال جاری تولید در کارخانه کیانتایر به سبب کاهش تقاضا بسیار کم شده است و به همین دلیل کارگران موقت نگران امنیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات پایان سال خود شده اند. حدود 1000 تن از رانندگان معترض شرکت اتوبوسرانی اصفهان و هومه در مقابل ساختمان شهرداری اصفهان تجمع کردند. یک عضو شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به خبرگزاری ایلنا گفت شرکت واحد اصفهان به جای واگذاری اتوبوس‌ها به رانندگان به صورت خودمالکی با بخش خصوصی قرارداد می‌بندد و اتوبوس‌ها را با قیمت پایین‌تری به شرکت‌ها واگذار می‌کند. به گفته او شرکت‌های بخش خصوصی نیز رانندگان بازنشسته را برای کار بر روی این اتوبوس‌ها استخدام می‌کنند. این کارگر همچنین افزود که رانندگان خواستار افزایش دستمزد خود هستند. بر اساس این گزارش شورای تامین استان اصفهان بعد از تجمع 1000 راننده وعده داد که به مطالبات آنان رسیدگی خواهد کرد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده بر مبنای نظام چانه‌زنی و تصمیم 3 جانبه تعیین خواهد شد و رقم دستمزد باید با اتفاق نظر و تفاهم 3 جانبه کارگر، کارفرما و دولت در سایه نظام مترقی چانه‌زنی تعیین شود. اما آیا در ایران واقعا چنین روشی اجرا می شود؟ پاسخ مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، منفی است.
در اصل بر اساس یک جانبه‌گرایی، اون چیزی که دولت مطرح میکنه و نماینده به اصطلاح کارفرما یا کارگران هم که خودی هم اونو دنبال میکنن، ولی چیزی که امروز نشون میده که میخوان توضیحش بدن که دستمزد بالا بره، قدرت خرید بالا میره، ولی این باید در این نظام در نظر گرفته بشه که بتونه سود کارفرما رو هم حفظ بکنه. متاسفانه اینا به هیچ وجه نه در چارچوب خود قانون اساسی و چارچوب قانون کارم نمی گنجه و همیشه اواخر سال بحث از چانه زنیه، ولی در اواسط سال ما میبینیم تورم داره همینجوری میره بالا، قدرت خرید هر روز کمتر میشه و از اون طرف هم کارگر باید داره به دست آوردن لقمه نونی بین 2 تا 4 تا کار نوسان داشته باشه و چیزی که نشون میده در آخر سال که کارگرها هر روز وضعیتشون بدتر شده که بهتر نشده.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده باید مد نظر قرار گیرد، افزود مزد باید به گونه این تعیین شود که توان تولیدگر برای ادامه کار کارگاهش مختل نشود. این در حالی است که ابوالفضل فتح‌اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که سهم دستمزد بر قیمت تمام شده کالا بین 7-10% است. پیشتر به گزارش خبرگزاری ها شماری از تشکل های به رسمیت شناخته شده توسط جمهوری اسلامی ایران این موضوع را که افزایش دستمزد کارگران به زیان کارفرمایان است رد کرده و گفته بودند که عوامل دیگری مانند تحریم ها، سوی مدیریت و برخی عوامل اقتصادی هستند که به زیان آنان عمل می کنند و نه دستمزد کارگران. در این گزارش همچنین اشاره شده است که کارفرمایان به دلیل افزایش قیمت محصولات خود توانستند زیان‌های وارد آمده را تا اندازه‌ای جبران کنند، ولی دستمزد کارگران به دلیل آنکه پایین‌تر از هزینه زندگی آنان است در سال‌های گذشته به هیچ وجه کفاف زندگیشان را نداده است. در این خصوص اولیای علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته است کارگری که نتواند ضرورت‌های زندگی‌اش را تامین کند در محیط کار آرامش خاطر نخواهد داشت و نمی‌تواند به درستی بر تولید محصول تمرکز کند. در همین حال به نوشته ایسنا، هادی عبوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اعلام کرد که تازه ترین رقم سبد هزینه معیشت یک خانوار کارگری در ماه با در نظر گرفتن نرخ تورم 2,700,000 تومان است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری که توسط شورای عالی کار تعیین شده حدود 609 هزار تومان است. با این همه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته است که این دستمزد منطقی ترین و بهترین دستمزدها به حساب می آید. اما منظور از دستمزد منطقی برای کارگران چیست؟ مهدی کوهستانی نژاد.
سازمان جهانی کار وقتی دستمزد میگه تو خیلی از کشورها شما بحث می بینید دستمزد عادلانه رو می کنند. امروز دستمزد بر اساس در خط فقری دولت ها هم حتی به این نتیجه رسیدند که دستمزد عادلانه بر اساس فاکتورهای تعیین کننده مثل خانه، مثل مواد غذایی، مثل پوشاک، مثل رفت آمد، اینا رو باید در نظر گرفته بشه که سالیانه خیلی از نهادهای اجتماعی این چیزها رو گزارشات رو میدن، توضیح میدن که بر اساس نمودارهایی که چقدر مخارج ترابری تمام اینا رو در میارن. تو تمام کشورهای غربی و حتی کشورهای مثل چین هم امروز به این نتیجه رسیدن که بهش میگن دستمزد عادلانه، دستمزدی که بالاتر از خط فقر باشه و کمتر کشوری رو ما الان میبینیم به جز کشورهایی مثل ایران که کارگران توی فقر و اینا هستن، کمتر کشوری امروز بر سطح جهان هست که بحث دستمزد عادلانه و کار شرافتمندانه که خودشون میگن کار عادلانه که سازمان جهانی کار میگه تن در نداده باشن و ایران از معدود کشورهایی که به هیچ وجه این قوانین بین‌المللی رو که رعایت نمی‌کنه، هیچ حتی قوانین کار و قانون اساسی خود کشورم نقض می‌کنه.
به نوشته ایسنا، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفته است که کارگران با دستمزد 609 هزار تومانی قادر به امرار معاش نیستند و افزود در هر خانواده دست کم دو نفر کار می‌کنند و حتی زنان خانه نیز به کمک آمدند تا بتوانند نیازهای معیشتی خانوار را تامین کنند. در این میان به نوشته ایلنا، محمد مالجو اقتصاددان و پژوهشگر مسائل کارگری دولت‌های ایران را به دلیل اتخاذ سیاست سرکوب دستمزد کارگران مورد انتقاد قرار داد و گفت یکی از نتایج این سیاست آن بوده است که بخش قابل توجهی از خانواده‌های طبقات فرودست قادر نشده‌اند که فرزندان خود را متناسب با استانداردهای تاریخی در زمینه‌های بهداشت، آموزش، سلامت و درمان تربیت کنند. سخنان یک کارگر را میشنویم.
والا به خدا من یک کارگر ساده ساختمان هستم. الان 3 ماه 4 ماه اومدم 500-600 کیلومتر اومدم که کار بکنم. اگر در آمدم کمه نمیتونم 3 روز حتی 3 روز برم شهرستان خودمون زن بچه رو ببینم بیام. خب این چه تورمیه، این چه مسخره بازیه. گرونی پلای مردم رو در آور ما چیکار بکنیم؟ حتی نمیتونم لباس برای زن بچه رو تهیه بکنیم. خدا رو خوش بیا.
به پایان این هفته برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.